بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 75. 638. شیعه تنها مذهب و مکتبی است که بارانداز همه نبوت‌ها و امامت‌ها و حکمت‌ها و عدالت‌ها و عرفان‌های حقه کل تاریخ بشر است که باید این بار امانت را به سوی پروردگار عالم بازگرداند و این رجعت عرصه خلقت جدید است که بانی و معمار و سلطانش علی علیه السلام است که همه این جهانهای نو را در نوردیده است و برای شیعیانش حفظ و حراست می کند. 639. تشیع مذهب خلق جدید است و به غیر از این هیچ فرق دیگری از سایر مذاهب ندارد. همان خلقتی که بانیش علی علیه السلام است و مخلوقاتش هم شیعیان حقی او. وصف عارفانی چون مولوی در غزلیات شمس چیزی جز توصیف بچی از این جهان برتر علیین نیست. اینها شعر نیست، بلکه شعائر خلقت جدید عرفانی است که مولوی بر جهانی از آن ورود نمود و در آنها بود که گفت: الله و مولانا علی. 640. آدم اگر قرار است که مرتد و ملحد و زندیق شود، بهتر است که در دفاع از حق علی باشد که حق الله است. به خدا سوگند که کل این سیاه مستی و عربده کشی های صهیونیستی، تکفیری ها و وهابی ها حاصل سکوت و رغبت علما و عرفای شیعه است که در آخر الزمان هم هنوز مشغول مشق تقیه هستند. 641. باید دانست که حکومت و مدینه فاضله امام زمانی همان خلق جدید امامیه است که در جهان آشکار می شود و جنات نعیم پروردگارش را بر زمین برپا می کند و عالم ارض را منور به نور حق می سازد. و این است تنها و تنها امکان وجود انسان در جهان آخر الزمان و ما بقی محکوم به نابودی هستند. 642. در سراسر جهان شاهدیم که نسل بشر نجات پرست در حال انقراض است که از خرابات این انهدام خلق جدید انسان به قدرت الهی امام زمان طلوع می کند و آدمیت احیا می گردد و الله اکبر تنها ذکر انسان می شود، زیرا همه اسماء و صفات الهی از انسان رخ می نماید که خالق جهانی برتر است بر زمین و آسمان. و فقط این است عرصه تحقق فتبارک الله احسن الخالقین. 643. نور زمین و آسمان ها فقط در دل عاشقان و عارفان علوی است که به ناگاه مشتعل و منور می شود و نور علی نور می گردد، تا آنجا که این نور حتی نور خورشید را تحت شعاع خود به خاموشی می کشاند و تبدیل به فانوسی دودی می کند. به خدا ما این صحنه را دیده ایم در بیداری جان. 644. به خدا که نبع عظیم جز علی علیه السلام و امامت و خلق جدید نیست که بزرگترین امتحان و فتنه در میان خلق قدیم می شود که نخستین بارقش در زمان خود علی علیه السلام درخشیدن گرفت که حتی کسانی چون ابن عباس را که پس از خود علی علیه السلام در علم و تأویل قرآن همتایی نداشت به تردید و بلکه انکار کشانید و سکوت و انزوا، و این به دلیل امام نشناسی بود. آیا امام شناسی امروز ما آنقدر قوت و اعتبار دارد که ما را هم به انکار نکشاند؟ مگر نه اینکه اکثر علائم ظهور فراهم آمده است؟ آیا خود ما هم فراهم آمده ایم؟ و یا تازه پس از ظهور باید به استخاره بنشینیم؟ 645. منظور از همه این حرف ها و حدیث ها وجود شناسی و انسان شناسی است. و اگر دل به شناخت ربایی و تاریخی خوش کرده ایم، پیشا پیش قافیه را باخته ایم، زیرا خود علی و صدها روایت معتبر به ما اخطار می دهند که ظهور آخر زمانی امام کمترین شباهتی به ظهور صدر اسلام ندارد و علی در هر ظهورش ابداع جدید و بدیع است و همه علماء رسمی اسلامی آن اسلام امام زمان را بدعت خواهند دانست و رد خواهند کرد و مرتد خواهند شد. پس اسلام شناسی و امام شناسی رسمی دیگر به کار نخواهد آمد. آنگاه که ظهور آغاز شود و خلق جدید برپا گردد و نبأ عظیم رخ نماید. 646 وقتی پس از صفین علی به مسجد کوفه شد و خطبه بیان را به وصیت پیامبر بالاخره بر زبان راند تا حق امامت را به تمام و کمال عرضه کند، پس از ختم خطبه آخرین شیعیان برجا مانده از جنگ صفین به هذیان افتاده بودند و طبق روایت برخی می گفتند علی مرتد شده. برخی می گفتند علی به دلیل شکست های پیاپی دیوانه شده. برخی می گفتند علی خدا شده و برخی دیگر چون مستان تلو تلو می خوردند و گویی از میخانه سیاه مست بیرون آمده بودند. و به روایتی این خطبه به شکلی خلاصه تر یک بار دیگر پس از جنگ نهروبان در مسجد کوفه ایراد شد که تعداد اندکی در مسجد بودند که همانها هم تا پایان خطبه نماندند و یکا یک مسجد را ترک کردند در حالی که زمزمه ارتداد می نمودند. و این وضع امام شناسی مخلص‌ترین شیعیان بود که عمری را با علی زیسته بودند و از او عجایب دیده بودند. 647 وقتی رسول گرامی اسلام بهشت را فقط مخصوص متقین می داند که عاشق علی شناسی هستند، پس باید دانست که تقوا شرط اول امام شناسی است و ورودی بهشت کنکور تقوا است. پس آیا نبایست علم تقوا را دانست؟ 648 متقین یعنی کسانی که تقوا در جانشان تبدیل به مقام شده است، یعنی خودیت و منیت در آنان محو گردیده است. پس آیا بدون خودشناسی و منشناسی چون این تقوایی ممکن است؟ پس بی تردید متقین از جمله اهالی معرفت نفس و عارفان هستند و نه فقط عابدان، بلکه عابدانی عارف و عارفانی عابد. پس آیا نباید عبودیت را شناخت و علم عبودیت آموخت؟ وگرنه چه تضمینی است که یک عابد زاهد ابن ملجم و شمر و ابو موسی عذاب در نیاید؟ و می دانیم که جهل شیعه بود که کمر حکومت علی را شکست و شیعه را 14 قرن خانه نشین و تباه کرد. 649 ابن ملجم شناسی به مثابه نیمی از امام شناسی است، زیرا او یک شیعه و مرید 30 ساله و حافظ و قاری به نام قرآن و عابدی شب زنده دار و نیز مجاهدی شجاع در میدانهای جنگ در سپاه علی بود، ولی خودش را هیچ نمی شناخت و لذا امامش را. او در همه عمرش فقط شیطان را پرستیده بود و عاقبت هم در پرستش یک عورت دچار مالی خولیا گردید و امامش را به قتل رسانید تا اسلام را نجات داده باشد. او در آنچه که می کرد تردیدی نداشت. 650 ابن ملجم تنها مظهر وجود عصر خود را معدوم کرد تا موجودیت اسلام و مسلمین را نجات داده باشد. پس او براستی جای وجود و عدم را عوضی گرفته بود و بودش عین نبودش بود، زیرا کل وجودش را شیطان تصرف کرده بود و از او چیزی باقی نبود. پس این نابودی بود که وجود را به گمان خودش نابود کرد تا خودش را از نابودی برهاند. 651 امروز دیگر هستی شناسی و نیستی شناسی یک مسئله مستحبی اهالی فلسفه و حکمت نظری نیست. علمی است که بدون آن نمیتوان از نابودی رهید و وجود یافت و این علم عین علی شناسی است و جز در دانشگاه علوی قابل حصول نیست. 652 اگر وجودی جز خدا نیست و ما بقی فقط در جمال او باقی به بقای وجه الله هستند و وجه الله هم جز امام نیست، پس وجود شناسی هم جز امام شناسی نیست و نمیتواند باشد. این دیگر اصول دین ما از قرآن است و نه حتی روایات که آیاتش را صدها بار ذکر کرده ایم. این نه فلسفه است نه عرفان، بلکه عین نص صریح و تحت اللفظی قرآن است. 653 پس فقط امام است که هست و امامیه و ما بقی اسیر بوده نبودند و آنان که ضد امامت و امامان هستند هم مظهر نابودی هستند. بدین گونه بود و نبود و حقیقت را هم در قرآن بخوان که هرچه در جهان هست متمرکز است در وجود امام آشکار و بیانگر. پس طبق این آیه نیز هر که روی به امام و متمرکز و متحسن به او نیست نیست. 654 نمرده اند و نزنده قرآن. این یعنی بوده نبود. آنان که روی دل به بچه الله هستند زنده اند. آنان که روی به بچه الله ولی دل به بچه شیطان هستند نه مرده اند و نه زنده، و آنان که پشت به بچه الله هستند مرده اند. 655 پس بدان که مذهب امامیه متولی عالم وجود است، همانطور که امامش هم دایره وجود است و هر که از این دایره بیرون است اسیر بوده نبود است و یا نابوده ای نابود کننده جهان موجودات است که جهان استکبار و تکنولوژیزم است که خصم جان جهان است. 656 و بدان که هویتی خطرناکتر از بوده نبود نیست، یعنی انسان مشرک و منافق، که مهلکترین این نوع بوده نبود هم در جهان اسلام و مخصوصا تشیع امکان ظهور دارد که کل تاریخ صدر اسلام تا کنون حجت این ادعاست. زیرا موجودی خطرناکتر از خوارج و تکفیری نیست که از پای منبر خطبه بیان امام علی علیه السلام پدید آمده و تا به امروز ادامه یافتند. 657 امام علی علیه السلام در حین ایراد خطبه بیان که مهمترین وصیت رسول خدا بود به ناگاه خطاب به حضار در مسجد کوفه فرمودند به خدا سوگند اگر طبق قول خداوند مهلت شما به سر آمده بود همگی شما را هم اینک از دم تیغ خود می گذرانیدم. این سخن امام داله بر این حقیقت است که حجت بر همه حضار به تمام و کمال رسیده بود و همگی در حقانیت سخن و ادعاهای امام کمترین تردیدی نداشتند و با این حال انکار و عناد می‌ورزیدند و امام از دلشان با خبر بود و این انکار و عناد آگاهانه و عمدی حاصل بی‌تقوایی است، زیرا علم انسان بی تقوا در دلش نمی نشیند، زیرا دلش در احاطه شیاطین است و شیاطین اجازه تصدیق قلبی را نمی دهند. همانطور که خود علی می فرماید ولایت امام را فقط دلهایی می توانند بپذیرند که خداوند آن دلها را امتحان کرده باشد و این امتحان جز در امر اطاعت بیچون و چرای از امام ممکن نمی شود و فقط چون این قلوبی از منیت پاکند و حقی را که درک می کنند و می فهمند تصدیق می کنند و ما بقی در نفاق می افتند که اشد بوده نبوده است. و امروز کسی را که یک امام، ولی، پیر یا مرجع دینی نیست که تحت بلایت امر او باشد هیچ تقوایی نیست، هرچند که غرق در شریعت باشد، پس غرق در نفاق است. 658 سرنوشت و ماهیت و عاقبت حیات و هستی هر فرد و جامعه و مذهبی را تعریفش از کمال انسان و انسان کامل تعیین می کند. و فقط در دین اسلام و مذهب امامیه است که اصلا واژه انسان کامل پدید آمده است و مورد بحث علما و عرفا قرار گرفته است، که آن انسانی الهی است که به لطف و کرم خداوند و از رحمت مطلقه و عشق او به آدمی به مقام جانشینی خدا می رسد و در نزد خداوند برتری می یابد. زیرا مقام خلافت یک مقام تعارفی و تفویضی نیست، بلکه بر حقیقتی است که خداوند هم به واسطش برکت و فزونی و کبریایی می‌یابد و الله و اکبر و فتبارک الله می‌شود، زیرا موفق به خلق جدید و جهانهای برتر می‌شود همچون علی مرتضی. و این است تعریف مکتب امامیه از کمال انسان و انسان کامل. در کدام مکتب و مذهبی آدمی چنین حدی از اعتلا و عزت الهی و بلکه فوق الهی یافته است که خالق مرید مخلوقش می شود؟ همانطور که در معراج محمدی شاهدیم که خداوند خودش را مرید علی می خواند. ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی. 659. وقتی از کمال و حد هر موجودی سخن می رود، از حق وجودش سخن می شود که به کمتر از آن وجودی ممکن و محقق نمی شود. یعنی در مذهب امامیه حق وجود انسان مقام خلافت اللهی اوست که مقامی برتر از خداست در نزد خدا و در عشق و رحمت مطلقش به بشر. یعنی این برتری را هم خداست که به انسان اعطا نموده و استحقاقش را هم داده است و ذاتی مخلوق نیست، مگر اینکه ذات مخلوق را خالق بدانیم که ذات خالق هم در خلقتش رحمت و عشق مطلق است. 660. پس در این مذهب انسانی که نظر به مقام خلافت اللهی خیش ندارد و در آن سو تلاش و جهاد نمی کند و در حرکت نیست، از حق وجودش محروم و ساقط است و محکوم به نابودی است، یعنی بود نبود که حاصل کتمان و غفلت انسان نسبت به حق وجود خود و خدا نشناسی اوست. 661. ارزش و حق وجودی یک درخت سیب این است که بالاخره سیب هایی کاملا رسیده و ترد و شیرین و مطبوعی به بار آورد، که اگر این کار حاصل نشود آن درخت دیگر درخت سیب نیست، بلکه حد اکثر هیزم است و یک موجود معطل است، یک بود نبود است، موجودی که می بایست می بود ولی نیست. حال مقام خلافت اللهی انسان هم که هدف و غایت و کمال خلقت اوست، اگر محقق نشود و آدمی به این عشق و آرمانش متعهد و مجاهد و کوشا نباشد، یک هستی معطل و یک بود نبوده است و گویی که نیست. این است که چنین انسانهای معطل و بود نبودی از چنین هستی خود بیزار و فراری هستند تا آن را تحویل یک جن یا شیطان دهند و از شر خود راحت شوند. 662. پس انسانی که در سمت مقام خلافت اللهی خود در حرکت نیست و عشق این آرمان الهی را ندارد و به هدف خدای خود در خلقتش آگاه و متحد نیست، خود را تحویل غیر می دهد و به اشغال شیطان در می آید و به کمتر از این عشق و عرفان و آرمان انسان را هیچ راه نجاتی از اسارت و تسخیر شیطان نیست، یعنی هیچ راه نجاتی از ابتلای به نابودی نیست. 663. انسان تنها موجود و مخلوقی است که دارای ذات وحدانی حق و هویت ازلی اوست، همانطور که حامل جمال خداست. پس این موجود تا به حق ذات خود نرسد و ذاتش در تمامیت جان و تنش متجلی نگردد، احساس وجود ندارد و در قحطی وجود به سر می برد و این خلأ بین صورت تا ذات را تحویل شیطان می دهد زیرا سیر الالله و حرکت جوهری و باطنی همانا طی طریق از صورت تا ذات هست که قلم رو به نفس خوانده می شود. 664 یعنی اول و آخر موجودیت آدمی خداست که اوست اول و آخر قرآن و نیز ظاهر و باطن آدمی هم خداست که اوست ظاهر و باطن قرآن. پس فاصله بین آغاز و پایان و ظاهر و باطن که نفس خوانده شده تحت ولایت امر امام است که از اشغال شیطان نجات می‌یابد که اول به آخر و ظاهر به باطن متصل و ملحق می‌شود و وجود یگانه می‌گردد. 665 بذر گندم چون به خاک رود اگر نهایتاً گندم به بار نیاورد نابود شده است. بذر هستی انسان هم خداست. پس تا از انسان خدا آشکار نشود وجود نیافته و در محاق نابودی گرفتار است. این است تعریف انسان کامل و وجود انسانی. 666 اگر وجودی جز جمال پروردگار نیست، این وجود در قلمرو به محسوسات نور است و در قلمرو به معنویات هم علم است که این دو ظاهر و باطن یا ماده و معنا و اول و آخر وجود است. یعنی واقعیت وجودی نور است و حقیقتش هم علم است که علم معنای نور است و نور هم ماده علم است. که ماده و معنای این وجود در جمال انسانی متبلور و جمع و یگانه شده است. یعنی فشرده و خلاصه شده نور جمال انسان است، همانطور که اساره علم هم جمال انسان است. پس جمال انسان نور علم است. یعنی جمال انسان جمال علم است و جمال نور با هم. و این ظهور خدا در صورت و سیرت است که اول و آخر عالم وجود در این جمال یگانه و متجلی است. پس دریاب حق جمال انسان را که حق الحق وجود است. در کجای تاریخ معرفت بشری چون این تعریفی از انسان شده است که در مذهب تشیع و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام؟ زیرا همه آنچه که گفتیم خلاصه شده ی وجود شناسی و انسان شناسی در قرآن و معارف امامیه است. 667 از این منظر است که میتوان انسان را به عنوان جهان صغیر فهم نمود و نیز ارزش کبیر و غیر قابل وصف معرفت نفس را در مکتب امامیه که هر که خود را شناخت خدای را شناخت و همه چیز را شناخت و پیروز شد. 668 صغیر بودن انسان به لحاظ کمیت و حجم است وگرنه به لحاظ کیفیت و ارزش انسان از کل هستی لامتناهی هم برتر است و لذا جانشین خداست و خدا هم در خلق انسان است که اکبر شده است که اگر این معنا را دریابی و هضم و جذب جانت کنی روح تشیع و حکمت امامیه را یافته ای. 669 و بدان که همه ستارگان و کهکشانها در آسمان لامتناهی در سمت جمال آدمی است که مشعشع شدند، زیرا سجده بر نور الانوار حق می کنند و در تسخیر این جمالند که در مرکزش جمال امام مبین قرار دارد. 670 و از منظر مقام آدمی پس بنگر خدای چنین انسانی را که فقط چنین خدایی است که لایق پرستش مطلق است تا سرحد فنای از خود در محضرش. پس در کدام مذهب و مکتبی چنین خدایی معرفی شده است و خدایش این چنین عاشق و مقتدر است که خودش را فنای مخلوقش کرده است و در این عشق و فناست که مستمرن برتر و اکبر می شود که این کبریایی هم لا متناهی و دائما فرارونده است در جان انسان کامل. 671 پس بنگر که آدمی با خود و جمالش چه کرده است، به خصوص حوا که ظهور بی پرده جمال باطن آدم است که جمالش را در دکانهای صرافی زمانه به هزاران تکه معامله و تبدیل نموده است و این است که زمین آتش گرفته است. و در آن روز کافران با صورتهایشان خود را در آتش دوزخ سرنگون می کنند. قرآن: به خاطر معامله‌ای که با جمال الهی خود کردند. 672 و اینک بنگر راز نقاب عصمت محمد علی یعنی فاطمی اطهر را که راز رستگاری انسان را در یک امر خلاصه نمود: زن نباید نگاه کند و نباید نگاه شود. 673 این امر عصمت مطلق برای انسان آخر الزمان است که کل جانش برون افکنی می شود و کل چشم و گوش و هوشش خلاق گشته است و نور خداوند از عالم عرض متجلی می شود. این حکم برای انسان عصر حجری نبوده است، چون هنوز ظهوری آغاز نشده بود، چون هنوز خلقت انسان کامل نشده بود. 674 چه خوب بود اگر می پرسید که حضرت آدم ظهور پروردگار بود، پس حوا دیگر چه کاره بود که منشأ همه بدبختی های آدم شد؟ او ظهور چه بود؟ 675 سخن از خلقت تکاملی و تاریخی نیست، بلکه سخن از خلقت معنوی و نظری و تکوینی یا آنی است. قبل از خلقت آدم به عنوان خلیفه خدا که محل روح و اسماء و علم خدا شد، مرد و زن همچون سایر حیوانات پستاندار و به عنوان نوعی از میمون بر زمین می زیستند که طبق کلام خدا می دانیم که میمونی بس درنده و خونخوار بود و این خلقت تاریخی و تکاملی بشر است. ولی خلقت انسانی بشر به عنوان خلیفه یک خلقت نظری است، همانطور که خود خداوند در کتابش فرموده که به کمتر از نظری آدم را آفریده است و بلکه کل جهان هستی را، و این انسان را با دو دستانش آفریده است و کل هویت خود را به او داده و او را جانشین خود در عالم هستی ساخته است. پس این آدم خلاق هم بوده است که به عنوان خالق حوا را آفریده است برای خودش، آن هم به نظری، درست همانطور که خداوند هم آدم را به نظری، آن هم فقط برای خودش آفریده بود، یعنی برای دوستی و عشق ورزی با خود. ممکن است گفته شود که طبق قول قرآن کریم خود خداوند بود که حوا را از بطن آدم پدید آورد، نه خود آدم. این هم هیچ تناقضی با سخن ما ندارد، زیرا خداوند پس از خلق آدم از وجود آدم بر کل آدم نظارت و ربوبیت دارد و خلیفه یعنی همین. بدان این همان امری است که ابلیس درک نکرد و انکار نمود و کافر شد و زان پس مشغول پرستش خدای ذهنی خود بود، یعنی خودپرستی و استکبار. 676 پس خداوند برای عشق و خلافت خودش آدم را آفرید و کل روح و اسما و صفات و علم و اراده اش را به خلیفه اش وانهاد و خودش بر عرش فنا به نظارت محض نشست. و آدم هم حوا را به همین منظور آفرید، ولی به پرستش او نشست و خدای را از یاد برد تا به دام ابلیس افتاد و از هستی الهی ساقط گشت و تازه به خود آمد و با خبر شد که چه خبر است و چه کرده و چه شده است، یعنی نبی شد، یعنی با خبر. 677 آدم علیه السلام نخستین امام مطلق بود که پس از سقوطش در حوا نبی شد و تا حدود 7000 سال به طول کشید که یکی از فرزندانش دوباره به امامت مطلق آدمی رسید و وارث آدم شد و او علی بود. 678 پس حوا مخلوق آدم و خلیفه آدم بود که به جای اطاعت از آدم و پذیرش ولایت او، آدم را پرستنده و بنده خود ساخت و هر دو از هستی ساقط شدند و برای ادامه بقای خود جز شجره یعنی همخوابگی و تولید مثل چاره دیگری نداشتند. پس حیات شجره‌ای و نژادی که تماماً تجربه درد و مرگ و نیستی است، بر جای حیات طیبه نژادی و بهشتی قرار گرفت، فقط برای نجات از نابودی، و این یک بود نبودی است و اقامت در مرز بین بود و نبود. 679 همانطور که خداوند با نظری یعنی نظر عشق یکی از آن میمونهای نر خونخوار را آدم کرد و روحش را در او دمید و اسما و علمش را در او نهاد و جانشین خود ساخت، آدم هم با نظری از عشق یکی از آن ماده میمونهای خونخوار را حوا ساخت و روحش را به او داد. و به جای این که هر دو پرستنده خدا باشند، آدم پرستنده حوا شد و خدا از میان رفت و بین آنها نفاق افتاد و در این نفاق ابلیس وارد شد و بقیه ماجرا. 680 آدم علیه السلام با خود گفت: حالا که من خلیفه خدایم و خدایم را می پرستم، پس چه کسی مرا بپرستد که از خدا هیچ کم ندارم، که تازه بیشتر هم دارم و آن جمال اوست. این بود که حوا را آفرید تا او را بپرستد، ولی خودش به پرستش او مبتلا شد که این پرستش چون شرک بود، به سرعت به وسوسه ابلیس از جمال پرستی به عورت پرستی رسید و آدم بنده بند تنبان مخلوق و پرستنده خودش شد. و این کل داستان تباهی و سقوط آدم و حوا از حیات و هستی است و ابتلایشان به بود و نبود. 681 بود نبود آدم و حوا پس از سقوط از حیات و هستی الهی خود به معنای آن است که همین قدر هستند که بدانند نیستند. و این عدم آگاهی کل راز و معنای هستی انسان ساقط شده از حق وجود است. ولذا عدم آگاهی نخستین درجه از معرفت نفس است. 682 اگر آدم می توانست در عشق جمالی حوا بماند، این عین خدا پرستی آدم می بود. ولی آدم به جای دعوت کردن حوا به خدا پرستی، وی را به پرستش خودش دعوت کرد و این شرک به سقوط از عشق جمالی به عشق پایین تن ای منجر شد و خود آدم پرستنده ی عورت حوا گردید و مرید ابلیس گشت. بدان و در این معنا تا ابد بمان که سر الاسرار نابودی انسان را عیان نمودیم. 683 آدم علیه السلام محل ظهور خداوند بود تا خداوند در آدم به تماشای خیش بنشیند، ولی حوا محل ظهور خدا برای آدم بود تا در حوا خدایش را به تماشا بنشیند. ولی این دو تقوا را رعایت نکردند و به خودپرستی دچار شدند. ولی خداوند باز هم وعده داده که اگر در رابطه آدم حوایی تقوای الهی رعایت شود، او دیدار می شود. سوره بقره. 684 پس حوا به عنوان یک انسان و نه یک ماده میمون مخلوق نظر عشق آدم است. پس معشوق بایستی تحت اراده عاشق و خالق خود باشد، ولی نه پرستنده او بلکه پرستنده خدای آدم. فقط در این صورت است که آدم و حوا به لحاظ جمال آینه دیدار خدا برای یکدیگر می شوند، یعنی آینه دریافت وجود مطلق حق. زیرا وجود جمال است چون نوری است و این دریافت جز به علم و عرفان نفس محال است، زیرا این نور و این جمال اساره علم خداست و علم خدا همان ذات اوست، یعنی ذات هستی. 685 پس حیات و هستی انسانی آدم و حوا از عشق است، عشق خدا به آدم و عشق آدم به حوا. و تا آدم اطاعت مطلقه خدایی را گردن ننهد و حوا هم اطاعت مطلقه آدم را پذیرا نشود، این عشق دریافت نمی شود و هستی حاصل نمی آید. این اطاعت همان عبودیت است که عبادت فقط نمایش ادعایی این اطاعت و عبودیت است و عمل آن جز اطاعت بیچون و چرا نیست، زیرا نه خداوند با چون و چرا به آدم عشق ورزید و نه آدم به حوا. پس ذات و گوهره هستی از بیچون و چراییست، یعنی عشق، و اطاعت بیچون و چرا هم عشق پذیریست. در غیر این صورت آدم و حوا در مرز بین بود و نبود تباه می شوند و در آتش وجود هستی را به شیطان وامی نهند تا از این آتش رها شوند. از آتش و قحطی عدم آگاهی، زیرا عدم آگاهی حاصل عشق است و بود آیی هم حاصل اطاعت بیچون و چرا. 686. و اما آفرینش به واسطه نظر و نگاه چگونه آفرینشی است؟ آدمی به چه واسطه ای میبیند؟ به واسطه نور. پس آفرینش آدم با نظر الهی که آفرینش انسان خلیفه بود، آفرینش نوری بود، همانطور که آفرینش حوا با نظر آدم هم آفرینشی نوری است و این نور نگاه چه عضوی از آدم و حوا را منور می کند؟ جمال را. و قبلا نشان دادیم که نور تماماً علم خداست که چون از نگاه ساطع شود و بر جمال نشیند، مولد عشق است که همان خلافت و الغای روح است. پس این آفرینش نوی الهی و آدمی تماماً آفرینش علمی عاشقان نوری است، نوری که علم است و چون از نگاه برتابد عشق است. پس نور و علم و عشق حق امری واحد است و آن ذات وحدانی پروردگار است. 687. ما از عشق سخن میگوییم ولی خود خداوند در کتابش از رحمت کامل و اشد حب سخن گفته است که مفهومش یکی است، ولی در برخی احادیث قدسی کلام الله از لفظ عشق آشکارا استفاده شده است، مثل این کلام که هر که را عاشق شوم وی را به قتل می رسانم و خود دیه او می شوم، که این دیه شدن خدا برای انسانی که منیت خود را فدای خدا کرده همان واقعه خلافت و جانشینی است. پس نور و رحمت و علم امری واحد است. پس نور شناسی رحمت شناسی است و این شناخت کل علم خداست که ذات ازلی اوست، که قبلا نشان داده این که همه اسمای ذاتی و فعلی خداوند به علمش تعبیر می شود و جز علمش نمی تواند بود در بی نهایت تجلی و صفت. 688. این است که پذیرش عشق خدا از جانب آدم و عشق آدم از جانب حوا که همان ولایت پذیری و اطاعت بیچون و چراست، بدون علم و نور و علم عشق ممکن نیست که برخاست از عرفان نفس است. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. شیخ بهایی. 689. و علم عاشقی همان علم خلافت است که جز در نزد خلیفه خدا و اولیای او نیست، زیرا علم عشق را جز خود انسانی که مشمول عشق شده و آن عشق را پذیرفته نمیتواند داشته باشد. پس مهمترین و تنها علمی که از نزد امامان و عارفان واصل میتوان آموخت علم عشق است، که همان علم نور و علم رحمت است که در اطاعت کامل از آنان قابل تعلیم و تعلم است. 690. پس اگر انسان در نور جهان شناور است و زیست می کند و بران زنده است و رزق می برد و احساس می کند و می فهمد، همه علم و رحمت مطلقه و عشق خداست. یعنی کل حیات و هستی آدم از رحمت و عشق و علم و خداست و خدا هم جز علم و رحمتش نیست و ما بقی صفاتش از همین است. 691. و رحمت دو تجلی از نور است نور رحمانی و نور رحیمی. نور رحمانی همان است که کل آدمیان و آدمیان از آن به وجود می آیند و زندگی می کنند و رزق می برند و آن نوری است که در زمین و آسمان هاست و همه جا حضور دارد. ولی نور رحیمی مختص خلق جدید و حیات و هستی الهی انسان است و آن نور نگاه است که از خدا بر آدم و از آدم بر حوا می تابد و مولد عشق و خلافت است. و نور هدایت و الهیت بشر است که به این مقام جز از طریق علم عاشقی نمیتوان رسید، که حاصل عرفان نفس است که آن از اطاعت بیچون و چراست. 693 زمانی در دوره جهلم، هرگاه که لای قرآن را می گشودم تا آیاتی تلاوت کنم، هر بار با خود نجوا کنان می گفتم که ای بابا، باز هم که همان صفحه قبلی آمد. این معما بعدها برایم حل شد و دانستم که این تکرار آیات الهی در همه سوره ها از جهل و کری و کوری من است. مثل کسی که به سرزمین چین جهت سیر و سفر رفته بود و با کمال حیرت می گفت که عجیب است که بیش از 1 میلیارد آدم شبان روز فقط 1 حرف را تکرار می کنند و معلوم نیست که چه می گویند. یعنی کسی که نمیفهمد همه ی حرفا و چیزها را تکرار مکرراتی بیهوده می‌یابد. حالا برخی از خوانندگان آثار ما نیز مواجه با همین معما شدند که چقدر حرفهای تکراری می‌زنیم. 693 نور خدا نیز امری تکراری می نماید که از درون و برون خود در آن غرق هستیم و لذا از آن به کلی در غفلت به سر می بریم و فقط عرفان نفس است که انسان را به نور آگاهی می رساند که این نور آگاهی کمال خود آگاهی و خداشناسی وجودی است. 694 همه اسرار و حقایقی که درکشان تنها راه نجات بشر است، نهفته در عادی ترین و تکراری ترین امور است که عادی ترین و تکراری ترین امور که اصل و اساس و جریان حیات و هستی ماست، نور است که 2 جلوه رحمانی و رحیمی دارد، که جلوه رحمانی نور همان نور زمین و آسمان هاست که قلمرو به پیدایش عالم و آدم است و جلوه رحیمی نور هم نور نگاه خدا بر مؤمنان است و نور نگاه مرد مؤمن به زن است که قلمرو به خلافت و انسانیت و الوهیت در بشر است و هدایتش و موجودیت الهی بشر. 695 توحید فقط به معنای یگانگی و وحدت و اتحاد معنوی نیست، بلکه به معنای همه جایی و همه گاهی بودن حقیقت وحدانی پروردگار است که آن را وحدت وجود نامیدند. و این تکرار مکررات از این بابت است، هرچند که در هر تکراری به لحاظ معنا و حقیقت غیر مکرر است و بدی. همانطور که نور امر واحد و مکرر و مستمر و همه جایی و همه گاهی است، ولی بی نهایت تجلی دارد و هر موجودی 1 تجلی از نور است و هر لحظه و احوال از هر موجودی هم 1 تجلی منحصر به فرد و بیتا از نور است. تکراری غیر مکرر و بدی در این معنا بمان. 696 و توحید کل زمین و آسمان ها و کائنات و مخلوقات در عالم غیب و شهود همان نور است در درجات ظهور و بروز و انقباض و انبساط نزول و عروج. یعنی توحید واقعی و واقعیت توحیدی همان نور است و توحید حقیقی و حقیقت معنوی توحید هم علم و رحمت است. 697 این مبحث نور و نورشناسی بنیاد حکمت و هستی شناسی قرآنی و شیعی است، زیرا امر ولایت امری تماماً نوری است. بنابراین فقط بر این بنیاد میتوان سایر علوم انسانی را هم بر اساس قرآن و سنت و اطرت تبیین نمود که شاهراه و اساس همه این علوم عرفان نفس است. 698 امر ولایت تماما نوری است، چرا که ادراک حواس و هوش بشری تماما نوری است، همانطور که نشان دادیم. و امر ولایت و ولایت پذیری سراسر بر علم و عرفان است که آن هم نوری است. و نور پذیری که عین علم و عرفان پذیری و ولایت پذیری است، همان واقعی وجود پذیری است و به وجود آمدن در خلق جدید انسان که طبق قول قرآن کریم بر دو رکن علم قرآن و بیان استوار است که آن هم از ماه و خورشید نازل می شود که دو منبع نوری برای اهل زمین است و ستارگان نیز. خدای رحمان آفرید انسان را و تعلیم دادش قرآن و بیان را، و ماه و خورشید در کارند و ستارگان و اشجار هم سجده می کنند انسان را. سوره رحمان. در اینجا آشکارا خلق جدید انسان را بر مبنای علم و نور درک می کنیم، علمی که از نزول ویژه نور از ماه و خورشید و ستارگان بر دل و جان آدمی فرود می آید. تجربه شخصی این جانب را در نزولات نوری قبلا به تفصیل بیان کردم و ماجراهای نزول ماه و زحل را. 699. پس خلقت جدید انسانی که همان خلق مکرر حضرت آدم در قرآن است که میمون خونخاری را تبدیل به اشرف مخلوقات و خلیفه خدا می سازد، در آخر الزمان آفرینشی نوری است از نوع نور رحیمی پروردگار که ذکرش رفت، که این نور، نور نظر خدا و اولیای الهی از جایگاه ملکوتی و فلکی آنان، یعنی منظومه شمسی است که در این باب در کتاب قیامت نامه به تفصیل سخن گفته ایم که شرح مصداق این خلقت را در زندگی نامه خودم نیز در جای جای آثارم شاهد بوده اید که خلقتی واقعی و در حیات همین دنیا می باشد، که برای هر انسان اهل ایمان و معرفتی ممکن است که واقعی وجود یابی انسان است و رهاییش از نفاق بین بود و نبود. 700. پس معلوم شد که خلقت رحمانی که همان حیات و هستی جمادی، نباتی، حیوانی بشر است، حاصل خدایی است که نور زمین و آسمان هاست، که همه ی عالم هستی از جمله بشر را آفریده است که درکش همان حیات و هستی تاریخی و تکاملی می باشد. ولی خلقت جدید انسانی که خلقت رحیمی خداوند است که از نور رحیمی اوست، حاصل نور نظر خدا بر اولیایش و نور نظر اولیایش بر مؤمنان است، که خلقتی قرآنی و بیانی می باشد که تماماً بر علم و عرفان نفس محقق می شود که علم و نور است، که به بیان دیگر می توان گفت که این خلقت جدید حاصل به خدایی خلقت قدیم است، یعنی علمی عرفانی شدن خلقت رحمانی است، یعنی نور رحیمی همان علم و عرفان نور رحیمی است که به لحاظی همان علم نظر است و یا علم عاشقی، که در این خلقت جدید است که هستی آدمی ذاتی می شود، یعنی خودی و الهی می شود، و بدین طریق مخلوق بر جای خالق می نشیند و لذا محل تجلی نور احدیت حق می شود، که از نگاه چنین انسانی دیگر مؤمنان به خلق جدید می آیند. و این همان چیزی است که در فرهنگ امامیه معروف به نظر علی است، که در قرآن نیز خود به مؤمنان توصیه فرموده که ای مؤمنان بگویید پروردگارا بر ما نظر کن. 701. پس معلوم شد که چون نور تبدیل به علم شد، کتاب وجود می شود که باید خوانده و بیان گردد، و این همان قرآن و بیان است. پس خلق جدید نهایتاً حاصل بیان است، و در بیان است که آفرینش جدید انسان عیان می شود و عین قرآن می شود. و می بینید مجموعه آثار ما از آغاز تا کنون چیزی جز خواندن کتاب وجود، یعنی قرآن و بیان آن نبوده است، که خود بنده نخستین کسی هستم که در جریان این خواندن و بیان کردن به خلق جدیدی آفریده شدم، گام به گام، کلمه به کلمه، جمله به جمله و کتاب به کتاب. این همان قرآن تفصیلی است و تفصیل قرآن که چیزی جز عرفان نفس نیست، که به یاری نور رحیمی نظر خداوند و نظر انبیا و امامانش از جایگاه ملکوتی و افلاکیشان از خورشید و ماه و زحل بر قلب و جان این بنده تابیده و مرا از نو آفریده است.